رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 6 و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8:09 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 11 ماه جدی 1394 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان ایالات متحده تقدیم می شود. در بخش سرخط خبرهای افغانستان و جهان مذاکرات نقشه صلح در اسلام‌آباد آغاز می شود. آتش‌سوزی بزرگ در محل آتش‌بازی شب سال نو در دبی، باشتار شهر مانشن آلمان از حمله دشت‌افکنی قریب الوقوع، و در بخش گزارش های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری گزارش تحلیلی را داریم در مورد پیشرفت ها و بهبود وضعیت زراعت در افغانستان در سال 2015 میلادی. مسلمانان در ایالات متحده ضرورت احساس می کنند که لازم است بر ضد دشت‌افکنی به صراحت صحبت کنند، و همچنین مطلبی هم داریم در مورد واکنش های شما ماری از تحلیلگران و آغاز مجدد مذاکرات صلح در پاکستان، و همچنین تازه ترین خبرها از وضعیت مسابقات فوتبال افغانستان و پیروزی این تیم در مقابل چندین کشور دیگر در چند روز گذشته. همین ها بعد از مشروع خبرهاست. با سلام مجدد، محمد احمدی هستم با مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که نخستین نشست چهار جانبه برای طرح جامعه گفتگوهای صلح به تاریخ 11 جنوری 2016 در اسلام آباد و نشست بعدی آن در کابل برگزار خواهد شد. محمد اشرف غنی در نشست خبری پنجشنبه در کابل گفت که برای آوردن صلح پایدار نخست نقشه‌ای برای گفتگوها ساخته شود، و افزود که باید در مورد ابعاد و جوانب جنگ وضاحت به میان بیاید. یک ساختمان مجلل نزدیک بزرگترین برج جهان در دبی شام پنجشنبه طعمه آتش شد. آتش سوزی در ساختمان موسوم به آدرس داونتاون در دبی زمانی رخ داد که ده ها هزار تن برای تماشای و نمایش های آتش بازی سال نو میلادی در اطراف آن جمع شده بودند. دفتر رسانه‌ای دبی گفته است که 14 تن سطحی زخمی شده است و یک تن به خاطر دود و ازدحام شدید مردم هنگام تخلیه دچار حمله قلبی شد. بین این دفتر حاکی است که یک تن دیگر به گونه معتدل زخمی شده است. این دفتر مطبوعاتی جزئیات بیشتری از حادثه آتش‌سوزی نشر نکرده است. در میان زخمی ها کودکان نیز شامل نیست. این حادثه 15 دقیقه قبل از نیمه شب صدای های انفجار بزرگی از داخل ساختمان در حال آتش‌سوزی شنیده می شد. واضح نیست که چه چیزی باعث انفجار شده است. این ساختمان پوشیده از دود سیاه شده بود. مقام ها گفتند که جشن سال نو میلادی طبق برنامه اجرا خواهد شد. سازمان دهندگان انتظار دارند که حدود 1 میلیون تن در آن مراسم آتش‌بازی شرکت کنند. در حالی که در بعضی کشورهای جهان سال نو میلادی یعنی ساعات پیش آغاز شد، در ایالات متحده به لحاظ فاصله زمانی با دیگر کشورها تحویل سال نو میلادی تا چند ساعت دیگر تجلیل خواهد شد. در مراسم سال نو میلادی در بعضی کشورها حوادثی رخ داد که در جزئیات بیشتر این خبر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در مراسم سال نو میلادی امسال در بعضی کشورها با یادبود از حوادث مرگبار همراه بوده است. در بنکاک پلیس و مردم با هم در سال نو در محل بمبگذاری مرگبار چند ماه قبل در آن شهر صدای زنگ را به صدا در آوردند. در پاریس ساکنین آن شهر بعد از حملات مرگبار بر آن شهر با تجلیل کمتر از آغاز سال نو میلادی تجلیل کردند. در بروکسل پایتخت بلژیم مقام‌ها به دنبال خونسا کردن دسایس دشتبگنی در روز تعطیلات است که باعث شد جشن‌های آتش‌بازی در آن شهر لغو شود. تدابیر امنیتی در شهر کوالالامپور مالزیا و در اطراف برج دوگانه پتروناس، یکی از بلندترین برج‌های جهان، برای مراسم آتش‌بازی شدید بود. شب سال نو میلادی بزرگترین رخصتی ژاپن است و میلیون‌ها تن برای بیرون شدن از شهر و سپری کردن تعطیلات در زادگاه‌هایشان با قطار سفر می‌کنند. امسال توکیو در حالت هشدار امنیتی خاص بود.
ادامه خبرها. فرانس و هلند، رئیس جمهور فرانسه به مردم کشورش گفته است که تهدید دشت‌افکنی هنوز هم در بالاترین سطح آن قرار دارد. قدیر مشرف با شرح این خبر.
آقای هلند در سخنرانیش در شب سال نو میلادی گفت ما سال وحشتناکی داشتیم. حوادث سال 2015 میلادی در فرانسه شامل حملات ماه جنوری بر مجله طنز شارلی ابدو و بر سوپرمارکت یهودیان و حملات 13 ماه نوامبر در پاریس است که 130 کشته بر جای گذاشت. فرانسوا هلند افزود تهدید وجود دارد و ما غالبا آنها را خنسا می کنیم. رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه دوباره خواستار تغییر در قانون اساسی برای فسخ شهروندی دهشت افغانان محکوم شد که متولد فرانسه اند و شهروندی دوگانه دارند.
پلیس در شهر مونشن آلمان از مردم خواسته است تا از ایستگاه عمده قطار آهن آن شهر و دومین ایستگاه آن شهر به خاطر تهدید قریب الوقوع جدی حمله دهشت افغانی فاصله بگیرند. پلیس مونشن در صفحه فیسبوک خود گفته است که بر طبق اطلاعات جدی شب پنجشنبه حمله ای وجود خواهد داشت. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده است که قطار آهن تخلیه شده، قطارها در آن ایستگاه توقف نخواهند کرد. این هشدار اندکی قبل از تجلیل از شروع سال نو میلادی صادر شد. پلیس تورنتو کانادا یک مرد را به اتهام اخلال در پرواز ایر کانادا از کالکاری توقیف کرده است. پلیس میگوید که آنها آن مرد را بعد از نشست طیاره در میدان هوایی پیرسون تورنتو پنجشنبه بازداشت کردند. پلیس میگوید که به کسی جراحت وارد نشده، اتهامات بر آن مرد نیز در حالت تعلیق است. پلیس جزئیات بیشتری را نکرده است. و اسرائیل شامل کردن یک داستان عاشقانه بین یک زن یهودی و یک مرد فلسطینی را در نصاب درسی مکاتب لیسه آن کشور رد کرده است. قرار گزارش اسرائیل نگران است که این داستان ممکن ازدواج بین یهودیان و غیر یهودیان را تشویق سازد. این بود خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارشات، در این اواخر در افغانستان یک سلسله تحولات نسبی در زراعت افغانستان رونما شده است، ولی با توجه به اهمیت اقتصادی و غذایی این سکتور، حکومت در بخش‌های در برنامه‌های خیش توجه کافی در آن عرصه مبذول نداشته است و باید پالیسی‌های مخصوص در ارتباط به امنیت غذایی وجود داشته باشد. عبدالواجد عادل در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
زراعت ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد و از هر لحاظ زندگی اکثریت افغانها به آن متکی می باشد. با گفته متخصصین این سکتور، در این اواخر یک سلسله تحولاتی که بیشتر زمینداران و دهاقین در آن پیشتاز بودند، در برخی از بخش‌های زراعت رونما شده است. با آن هم نظر عمومی این است که حکومت افغانستان تا حال قادر نبوده است که با وجود حیاتی بودن این سکتور و امکانات نسبی، موفقیت قابل ملاحظه در این بخش داشته باشد. تحولات نسبی را که در زراعت می توان شاهد آن بود، از نوآوری های دهاقین، معرفی تکنولوژی غیر متعارف و توجه به زمین و زمینداری می توان نام برد. عبدالعزیز اوریاخیل، رئیس مؤسسه خدمات دهاقین در کابل، با اظهار این مطلب گفت:
پیشرفت هایی که در سه زراعت در سال اخیر صورت گرفته، چه از طریق وزارت زراعت، چه از طریق سکتورهای خصوصی، چه از طریق مؤسسات بین‌المللی، کمک های زیاد به دهقانان صورت گرفته، تکنولوژی های نو برای اونها معرفی شده، مقدار زیاد تخم های اصلاح شده از گندم و کودهای کیمیایی و دهاقین در مقابل یک قیمت بسیار کم در دسترس دهاقین قرار داده شد. خصوصا که در تولیدات خلجات هم بسیار یک اثر مثبت به جا گذاشت و زیادتر توجه که صورت گرفت در اخیر از طریق سکتورهای خصوصی، چی از طریق دهاقین و چی از طریق سکتور خصوصی و چی از طریق مؤسسات بین‌المللی در سه باغداری و سبزیجات بود که 15% تا 30% نظر به واردهای محلی تولیدش زیاد به عمل آمده. اما نماینگر پیشرفت زراعت و بهره‌برداری خوب و مناسب می باشد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، ازدیاد و خودکفایی در تولید گندم را یکی از اهداف حکومت توصیف کرده و اظهار امیدواری کرده است که باید افغانستان گندم مورد نیازش را تولید کند و حتی صادر نماید. عبدالغفور، متخصص و کارمند ارشد سابقه زراعت افغانستان، مقدور بودن این صلاحیت افغانستان را دور از امکان ندانسته، می گوید:
خودکفایی یک استراتژی معقول نیست برای افغانستان. به اینکه خودکفایی یک چیز نسبی است، بهترین استراتژی برای افغانستان استراتژی مسئولیت غذایی است و این به تمام معنا امکان داره، چرا افغانستان زمین فراوان داره، آب فراوان هم داره، به شرطی که آب فراوان درست تنظیم شود و و امرای از یک جای خدمات زراعتی درست تنظیم و برسا مواد زراعتی مثلا تخم بهتر، کود کیمیاوی، تکنولوژی بهتر موجود باشه، به شرایط آسان و سهل به دیقان برسه، به خود کفایی چی که به سرپلس میرسه. از نظر اقتصاد زراعت افغانستان باید زیادتر کوشش کنه که زمین سو آب سو قوای بشری سو مواد زراعتی که استعمال میشه و طور بسیار اقتصادی و کاست افکتیو از کار گرفته شوه و بسیار زیاد اصرار و تاکید سر گندم نشه بلکه سر دیگر محصولات زراعتی که افغانستان دو همو ادوانتج نسبی داره و در صادرات کمک کنه و واردات کم کنه سر از او باید افغانستان چی کنه و ساحه که فعلا زیر کشت گندم یه ای آستاستا کم شوه و بره طرف تولید محصولات بارزش یا به اصطلاح های ویلی کراپ.
معرفی زعفران و گسترش کشت آن به بیشتر از 20 ولایت در افغانستان یک پدیده تازه در زراعت افغانستان بوده، کیفیت عالی آن و جلب اسعار خارجی برای کشور قابل یادآوری است. این نبات امروز در ساحات وسیع کشور کشت می‌گردد و امیدواری را برای جایگزین کردن کشت خشخاش در بعضی مناطق و یافتن فرصت‌های شغلی را برای صدها تن به وجود آورده است. یکی دیگر از پدیده‌های اخیر در زراعت افغانستان استفاده از آبیاری قطره‌ای است که اکنون به تدریج در کشور ترویج می‌گردد. فهیم ملازیایی رئیس آبیاری زراعت می‌گوید هرگاه احتیاط لازم در آبیاری قطره‌ای رخ دهد و سبب ازدیاد نمک‌های خاک نگردد، از این سیستم در زراعت خاصتاً در گلخانه‌ها به سطح بزرگی کار گرفته شده می‌تواند.
آبیاری قطره‌ای را در افغانستان وزارت زراعت تشکیل پروژه مختلف خود ترویج کرده رئیس، ولی وضعیت اقتصادی مردم افغانستان هنوز به اون سطح نرسیده که بتونه به شکل اساسیش او را ادابت کنن. وضعیت اقتصادی اجازه نمی‌ده.
همایون یکی از مامورین سابقه وزارت زراعت و باغدار از ولایت میدان وردگ دلایل عدم ترویج وسیع این سیستم را در میان زارعین و باغداران عدم آگاهی مردم از مزایای آن می‌داند. او می‌گوید کمبود آب در زمانی که به آن نیاز شدید است در کمیت و کیفیت حاصلات زراعتی یک عامل مهم است که با ایجاد آبیاری قطره‌ای تا اندازه برطرف می‌گردد. ایجاد خانه‌های سبز در سال‌های اخیر در کشور رایج شده است که در آنها سبزیجات، نهال‌ها و گل‌ها تربیت شده و نتیجه قناعت بخشی داده است و این تکنولوژی در افغانستان در حال گسترش است. ایجاد قوری‌های نهال‌های مثمر در بسیاری از نقاط کشور نیز چشمگیر بوده است. سیدا جان استاد پانتون ننگرهار و مسئول اتحادیه قوریه‌داران در ننگرهار میگوید
در ولایت زوم شرق تعدادی از قوریه‌جات خصوصی فعالیت دارند و از طریق فعالیتشان نهال‌های مثمر و غیر مثمر تولید می‌گردد.
متخصصین زراعت در افغانستان اقداماتی را که در زمینه پیشرفت زراعت ناکافی خوانده و میگویند که زراعت از هر لحاظ سکتور وسیع است که با توجه به آن زمینه اشتغال هزاران تن را فراهم کرده در امنیت غذایی افغانستان ممد واقع شده و عایدات دهقین و صاحبان زمین را بلند می‌برد.
صدای آمریکا آشنای شما.
پس از اعلام آغاز دوباره مذاکرات صلح افغانستان، شماری از تحلیلگران سیاسی در مورد نتایج این مذاکرات ابراز شک کرده. ادعا می کنند که این اقدام فقط یک ترفند سیاسی و وقت کشی از سوی اسلام آباد است، نه چیزی بیشتر از آن. رژیم افغانستان روز پنجشنبه اعلام آغاز مذاکرات چهار جانبه صلح را اعلام کرد و گفت که قرار است به تاریخ 11 ماه جنوری در اسلام آباد برگزار شود. خالد مفتون در این باره گزارشی را تهیه کرده که قدیر مشرف این گزارش را به توجه می رساند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هدف این مذاکرات میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین را پیدا کردن راه صلح در افغانستان خواند، اما تاکید کرد که هرگاه گروه های مسلح به صلح تن ندهند حکومت افغانستان آنان را هدف قرار خواهد داد.
قدمی که برداشته شده ایست که امروز در چارچوب همکاری چهار جانبه برای توریسم جای تحمل نخواهد باشه و استعمال قوه مشروع مقابل گروه های که صلح را قبول نکنند سشماف بشته.
اما بکتاش سیاوش عضو ولیسی جرگه افغانستان به این باور است که آغازگر این مذاکرات پاکستان است، آن هم به مثابه یک ترفند سیاسی و وقت کشی در جریان سرمای زمستان که به باور او به نفع طالبان خواهد بود نه به نفع روند صلح افغانستان.
پاکستان در دور جدید از مذاکرات متاسفانه یک ترفند جدید سیاسی را بازی میکنه که در نتیجه به نحو به بقای بخش از مبارزین طالبان می انجامه که قرار است اینا با تغییر پرچم‌شان به داعش تغییر نام بدن.
این عضو ولیس جرگه افغانستان همچنین میگوید با در نظر داشت عملکرد پاکستان در گذشته، رهبران حکومت افغانستان در مورد صداقت پاکستان در روند صلح افغانستان شک دارند. اما با باور آقای سیاوش، تحت فشار جامعه بین المللی حکومت افغانستان تن به مذاکره میدهد.
هرچند خود حکومت هم اگر واقع بینانه برخورد شدم، آدم میبینه که اینا هم میخوامن این مسئله به نتیجه نمیرسه، ولی چون یک خواست بین المللی وجود داره، اینا میان و در این مذاکرات شرکت میکنن.
مذاکرات صلح با گروه طالبان در ماه جولای 2015 پس از آن متوقف شد که گروه طالبان خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشینشان را تایید کرد و با تعقیب آن حملاتشان را در نقاط مختلف افغانستان تشدید بخشید. و تعقیب افزایش تشدید حملات طالبان، حکومت افغانستان بارها پاکستان را متهم به عدم صداقت در روند صلح افغانستان کرده و برای چندین ماه پیهم به اعتمادی بالای روابط میان کابل و اسلام آباد سایه افکند. سید مراد راهی، تحلیلگر حل منازعات مستقر در ایالات متحده، میگوید پیشگویی صداقت پاکستان در روند مذاکرات صلح افغانستان دشوار است، اما او باور به این دارد که دخیل بودن چین ممکن اسلام آباد را وادارد به اقدامات عملی در روند صلح افغانستان بپردازد.
چیزی که این بار یک مقدار خوشنود به نظر میاد است که دولت چین این بار هم وارد گفتگوهای صلح در افغانستان شده. البته حکومت چین با روابط خوبی که با پاکستان داره میتونه این کشور را تشویق به گفتگوهای صادقانه صلح در افغانستان بکنه و همچنان از سوی دیگر ازش خواهش بکنه تا موافقات صلح در عمل پیاده بکنه.
صادق بودن پاکستان در روند مذاکرات صلح افغانستان همواره مورد شک مقامات افغان و تحلیلگران قرار داشته است. اما وحید مجده، تحلیلگر سیاسی افغانستان، به این باور است که پاکستان در همه موارد بالای طالبان نفوذ ندارد.
و حالا هم در این موارد که پاکستان چقدر صداقت داره و چقدر توان داره، ما دچار تردید هستیم و دولت افغانستان میگه که صداقت نداره، اما در بسیاری موارد پاکستان شاید توانی را نداشته باشه که طالبان را به میز مذاکره بیاره. نکته دیگه ای است که اگر پاکستان طالبان را رها کنه و یا فشار بده یا کاری کنه که اونا بیان تسلیم شوند، که این کار البته غیر ممکن هم هست، اما اگر چنین کاری هم شود، دوستای دیگه هستن که با طالبان حمایت کردن و این برای پاکستان بسیار خطرناک خواهد بود.
در گذشته همه اقدامات حکومت افغانستان در روند مذاکرات صلح با طالبان به ناکامی انجامیده و کابل همواره اسلام آباد را به عدم صداقت در این روند متهم کرده است. اما این اولین بار است که مذاکرات چهار جانبه با اشتراک ایالات متحده و چین صورت خواهد گرفت. اما مثل همیش پیش بینی نتایج این تلاش ها مبهم به نظر می رسد.
صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنونده عزیز، قسمی که اطلاع دارین، تیم فوتبال افغانستان در سلسله رقابت‌های جام کشورهای جنوب آسیا تانسته قهرمانی بسیار بزرگی را کسب بکنه و در چهار رقابت همیشه پیروز باشه. اما بازی بعدی افغانستان که در فاینال یا بازی نهایی این رقابت ها هست، با کدام تیم هست و افغانستان چگونه حضور خواهد پیدا کرد؟ همکارم قدیر مشرف که رویدادهای ورزشی صدای آمریکا را دنبال می کند و خودش هم فوتبالیست و ورزشکار هست، از طریق تلفن با ما هست. آقای مشرف سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر و صبح شنونده های عزیز بخیر.
تشکر. تیم افغانستان واقعا به صورت بی‌نظیری در این بازی ها درخشید. علت اصلیش فکر میکنین چی بوده این رقابت و این برد قوی؟
دو علت عمومی را میشه دید. یکی که افغانستان با توجه به رقابت های اخیر که در دو سال پس از 2013 که در برابر هند افغانستان نخستین بار قهرمانی جنوب آسیا را گرفت، با میدان‌های مختلف رفت، با تیم‌های مختلف مساف داد، رقابت‌های متفاوت را انجام داد با تیم‌های مثل فلسطین، مثل ترکمنستان، مثل تاجیکستان و در رقابت‌های آمادگی جام 2018 روسیه. بالاخره تجربه ای را که تیم افغانستان کسب کرد، او تیم سال 2013 یا 2011 یا 2009 نیست که بتانه تیم‌های کشورهای منطقه او را متاثر بسازه. یک دلیل است تجربه شان بلند. دوم از این که زحمتی که بالای آرایش و شکل و ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان امروز کشیده شده، شما بازیکن‌ها را که امروز می‌بینین اکثریت از اینا کسایی هستند که در لیگ‌های دسته دوم و دسته سوم اروپا بازی می‌کنند. در سطح افغانستان هم پلیرای ما که در داخل افغانستان هستند، اونا با توجه به پلیرایی که از خارج میان، اونا تلاش بیشتر می‌کنند تا مقاومت بدنی خود را به مساوی بلند ببرند تا بتونن حداقل همتراز از این بازیکن‌ها حضور داشته باشند. و گذشته از همه نمی‌توان که حضور ترنر جدید تیم ملی فوتبال افغانستان آقای شگرد هم نادیده گرفت. ای هم با توجه به امو روحیه دادن که برای بچه‌ها داده و همچنان با آرایشی که در ترکیب تیم است و با تغییری که در به اندازه یا بر اساس تیم مقابل تیم خود آرایش میده، ما تانستیم که به این پیروزی خواهد.
خب آقای مشرف، با این وضعیت رقابت بعدی افغانستان در بازی نهایی این رقابت ها با کدام تیم هست و افغانستان فکر میکنه چطور حضور پیدا خواهد کرد؟ آیا فکر میکنه افغانستان بتونه لقب قهرمانی خود در این رقابت ها حفظ بکنه؟
آقای احمدی، من دو سه روز پیشتر با یوسف کارگر مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان که این تیم در سال 2013 به قهرمانی کشان و فعلا معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان صحبت داشتم، او یک نکته بسیار جالب را گفت. او گفت که آرایش تیم و توانمندی فیزیکی و توانمندی تکتیکی فوتبال افغانستان حال به مراتب بالاتر از کشورهای جنوب آسیا است و کشورهای جنوب آسیا دیگه او توانمندی را در خود ندارن که بتونن تیم افغانستان حداقل به سادگی ببرن. این نکته است که بسیار زیاد مهم است و یک آدم کارکشته مثل یوسف کارگر به این باور رسیده. اما این که مسابقه ما در رقابت مسابقه تیم افغانستان در رقابت نهایی چگونه خواهد بود، تیم هند که پس از پیروزی در برابر مالدیو و در برابر نیپال و در برابر سریلانکا به مرحله نهایی رسیده، چند مزایای برخوردار است. اولی که میدان خودش است، کشور خودش است، تلاش خواهد کرد که به نحوی از آنها پاسخ سال 2013 را داشته باشه. یکی دوم ازی که تلاش نهایی خود خواهد کرد که شرایط را طوری مساعد بسازه که تیم ملی فوتبال افغانستان درست بازی نکنه. ولی اگر همه مسائل بر وفق مراد پیش بره و امو بازور خود به میدان بیاید و خواسته باشه که زور تیم افغانستان آزمایش بکنه، افغانستان از دو ناحیه آقای احمدی متاثر است و آسیب پذیر است. اول خط دفاع ما و دوم از ناحیه دو بازیکن زهرناک تیم فوتبال هند. یکی بازیکن شماره ده فوتبال هند، یک کسی است که در لیگ‌های برتر غرب بازی میکنه و شوت بسیار و بسیار تیز پاس، بسیار تیز دریبل میکنه و اگر خط دفاعی ما غافل باشن و اشتباهی را که در مقابل مالدیو ما انجام دادیم، همونطور یک اشتباه را ما انجام بدیم، بدون شک که ما بسیار زیاد متاثر میشیم و تاثیر پذیر هستیم. و دیگه بسیار کوتاه‌تر بگویم است که ما از توپ‌های لانگ بسیار زیاد متاثر هستیم، یعنی ما سرزن خوب در خط دفاع خود نداریم و اگر ما بتونیم که این نکته ضعف خود به نحوی از آنها پوشش بدیم، بدون شک که فوروردهای زهرناک تیم هند نمیتونن کار را پیش ببرن.
خب تشکر میکنم، با تشکر از همکارم قدیر مشرف که به صورت مستقیم با ما تماس داشت و آخرین وضعیت را از رقابت پیش روی تیم ملی فوتبال افغانستان با هند گزارش داد. ادامه گزارش ها را میشنوید.
صدای امریکا، آشنای شما.
درخواست دونالد ترامپ نامزد پیشتاز از حزب جمهوری‌خواه برای ممنوع قرار دادن مسلمانان از داخل شدن به ایالات متحده سبب شده است تا مسلمانان آمریکایی به او بگویند که آنها نیز در انتخابات آینده رأی می‌دهند. با آنکه بسیاری از آمریکایان بعد از هر حمله دهشت‌افکنی می‌پرسند که چرا مسلمانان کشته شدن بی‌گناهان را تقبیح نمی‌کنند، مسلمانان در یک از مساجد در حومه شهر واشنگتن می‌گویند که آنها همیشه این کار را کردند و این ادعا اساس ندارد. انوش اوتیسیان خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی دارد که عبدالواجد عادل شرح آن را به توجه می‌رساند.
We're a part of this community in America. We are a part of the fabric.
ما بخشی از این اجتماع آمریکایان هستیم. بخشی از تاروپود این اجتماع از بدو پیدایش این کشور در تاریخ آمریکا بودیم.
این مطلب را احمد مشل، یک مسلمان آمریکایی، بیان داشته خود را جزء این سرزمین می‌داند. ایالات متحده خانه 7 میلیون مسلمان می باشد و حتی در طول هفته در هر وقت نماز به صدها مسلمان در این مسجد در ویرجینیا که در نزدیکی واشنگتن قرار دارد گرد هم می آیند. در روز جمعه بیش از 2000 از مسلمانان در نماز جماعت شرکت می کنند. در میان این مسلمانان مهاجران جدید الورود و همچنان کسانی هستند که از 3 نسل به این طرف مسلمان بودند. برای بسیاری از مسلمانان سلسله از حملات اخیر دهشت افغانی که از طرف گروه دولت اسلامی تنظیم شده بود سبب شد تا آزمونی را در برابر آنها خلق کند که چگونه آنان دین و آیینشان بتوانند بخشی از اجتماع آمریکایی گردد، خصوصا بعد از حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر 2001 این مسئله جدی گردید. بسیاری از مسلمانان که در ایالات متحده تولد شده، درس خوانده و در اینجا بزرگ شدند، احساس این وجیبه را می کنند که باید در برابر عقاید افراطی که در تحت نام اسلام عملی می شود مبارزه کنند. احمد مشعل می گوید
Being inclusive, having inclusive communities that bring the youth in and you know having positive messages.
باید با هم بود. در جامعه‌ای که احساس با همی موجود باشد، طبقه جوان با پیام‌های مثبت بار می‌آیند و آنها به این نظر می‌باشند که جزء همین اجتماعند و در برابر آن وظیفه دارند و نباید به صورت تنهایی و تجرید زندگی داشته باشند.
یک تن دیگر که شغل خرید و فروش جایدادها را دارد و علی سینا سید نام دارد می‌گوید
We need more voices.
من به این عقیده هم که ما باید تنین انداز صداهای بیشتر در جامعه مسلمانان باشیم و برای همبستگی و حمایت از مذهب ما بیستیم و نگذاریم تعداد آن را به گروگان بگیرند و آنها گروه نابکاری هستند که هیچ گونه تعلقی با اسلام ندارند.
زاکر چودری که متخصص کمپیوتر است میگوید
There are certain group of people who are trying to hijack.
برخی از گروه های وجود دارند که می خواهند مذهب ما را گروگان گیرند و آن را به مقصد شخصی خود به کار گیرند. نقش ما این است که مطمئن شویم همه امریکایان و تمام جامعه در مورد این مسئله به خوبی آگاه شد.
نظرپرسی ها و مطالعات در چند سال اخیر به خوبی نشان داده است که مسلمانان در هشداردهی در مورد اعمال کسانی که مزنون به دهشت افغانی در ایالات متحده سهم خوبی داشته اند. یک نظرپرسی پیو دریافت که نیمی از مسلمانان ایالات متحده میگویند که رهبران مذهبی به قدر کافی نتوانستند که در برابر افراطیون استادگی کنند. محمد فاروق در مرکز اسلامی شمال ویرجینیا میگوید
The Muslim leaders have been quiet for a long time and we feel that this is the time that we need to stand up and try to bring back our religion from the
رهبران مسلمان برای مدت طولانی خاموش بودند. وقتی آن فرا رسیده تا کوشش شود مذهب خود را از دست کسانی که آن را گروگان می‌گیرند رهایی بخشیده وظیفه خود را در برابر آن به خوبی ادا کنیم.
رهبران مرکز اسلامی میگویند که تمام عبادات و مراسم مذهبی در این مسجد همه وقته از طریق وبسایتشان انعکاس می‌یابد و از آن میتوان برای گرفتن معلومات در مورد اسلام استفاده زیادی کرد. اسلام.
شده چند خبر را میشه. رئیس جمهور افغانستان میگوید نخستین نشست چهار جانبه برای طرح جامع گفتگوهای صلح به تاریخ 11 جنوری 2016 در اسلام آباد و نشست بعدی آن در کابل برگزار خواهد شد. یک ساختمان مجلل نزدیک بزرگترین برج جهان در دبی شام پنجشنبه تومه آتش سوزی شد. دفتر رسانه‌ای دبی گفته است که 14 تن سطحی زخمی شدند و یک تن به خاطر دود و ازدحام شدید مردم هنگام تخلیه دچار حمله قلبی شد. دلیل این آتش سوزی معلوم نیست. در حالی که در بعضی کشورهای جهان سال نو میلادی ساعات پیش آغاز شد، در ایالات متحده به لحاظ فاصله زمانی با دیگر کشورها تحویل سال نو میلادی تا چند ساعت دیگر تأخیر خواهد شد. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه به مردم کشورش گفته است که تهدید دهشت افغانی هنوز هم در بالاترین سطح آن در کشور قرار دارد. شنوندگان عزیز، به ختم برنامه خبری امروز رسیدیم. هوای کابل برای امروز 12 درجه، بلندترین درجه حرارت به پایین‌ترین صفر با آسمان صاف پیش بینی شده است. لحظات بعد همکاران استودیو، همکاران رادیو آزادی از پراگ و کابل از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌های تازه را تقدیم شما می‌کنند. برای شما را به خدای بزرگ می سپارم. موفق و کامیاب باشید.